نیاز ها و نیاز ها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که قسمت دوم سخن من در UCLA در دانشگاه تحت عنوان از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم رو امروز از ساعت 6:20 تا حدود ساعت 7 یا نزدیک اون یا کمی بعد از اون تقدیم حضورتون خواهیم کرد. قسمت اول دیروز پخش شده و قسمت دوم امروز خواهد بود، ولی از ساعت 7 تا 9 برنامه یا چند دقیقه بعد از اون برنامه خانم فیروزه خطیبی هنر و زندگی تقدیم حضورتون خواهد شد. من یادآور میشم که کنفرانس کودک درون رو امشب از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
اصلا دکتر چند تا من سوال دارم، حالا یکی میپرسم، امیدوارم که تا هر زمانی که فرصت بود از منظر شما استفاده بکنم. نخست این که به طور کلی شما پیشتر صحبت کردی در باب این که وقتی یک فردی در زندگی شکست میخوره و جدا میشه، در واقع مثل آدمی هست که هواپیماش سقوط کرده و لزوماً از این اتفاق هم تجربه چندانی شاید لزوماً به دست نمیاره و مثالی که دارید مثل آدمی که یه بار با ماشینش تصادف کرده. حالا من همه سال ازدواج نکردم، ولی این امکان هست که با یه خانمی آشنا بشم که در گذشته ازدواج رو داشته و 5-6 ماهی هست که از زندگیش بیرون آمده. از یک طرف من به لحاظ معیار و ملاک های مقال آدم سختگیری هستم و شاید با 10 نفر تا به حال گفتگو کردم ولی به نتیجه نرسیدم و در بیشتر موارد هم متاسفانه من بودم که به اصطلاح ماجرا رو قطع کردم، به خاطر اینکه مدار تو زمینه قیافه کمی سخت گیرم، یه مقدارم تو زمینه هایی که جنبه شخصیتی و روانی داره آدم های مثل شما مقصر بودید و یه ذره توقعات من رو بالا بردید، نتیجتاً این هم به اصطلاح عامل دیگری بوده که باعث شده من احساس بکنم یه مقدار در مورد انتخاب با زمینه سادهی مواجه نیستم. بنابراین به هر حال این به ذهنم اومده که اگر کسی به اصطلاح سابقه ازدواج هم حتی داشته و به اصطلاح جدا شده، این نباید از دایره و رادار انتخاب من و بررسی من بیرون بره. با این وجود با
نه بذار من یه توضیح کوچولو عرض کنم، چون ببینید عزیز تو این گونه موارد یه توجهی، حالا نمیخوام اصلا بگم دقت و ظرافتی لازمه. فرض بفرمایید که من 100 تومن دارم و شما 1000 تومن دارید. شما اگر هنوز 500 تومن رو هم از دست بدید، هنوز 5 برابر من پول دارید. هنوز شما 500 تومن دارید، من 100 تومن. بنابراین روزی که کسی ازدواج میکنه و جدا میشه، معمولا یه آسیب بیشتری از آنچه که قبلا تو زندگیش بوده خورده، ولی همچنان میتونه خیلی خیلی خوب باشه در مقام مقایسه با دیگران، در مقام مقایسه با خودش آسیب دیده. یعنی این مهمه که اینو بدونید. بنابراین شما من میفرمایید اگر این دختر خانم رو قبل از اون ازدواج شما میدیدید یا حالا میبینید کدام بهتره؟ میگفتم قبل. و همطور که خودتون به درستی اشاره کردید، مواردی هست که تجربه ممکن انسان رو از اشتباه مکرر همون موضوع باز بداره، ولی ارزشی نداره. اصولا تجربه در دنیای علم جایگاهی نداره. با تمرین نباید اشتباهش کرد، چون خیلی مثلا یه جراح تمرین میکنه، تجربه نداره که رو تجربه باشه. اگر از تجربه او میاموخت، منم بعد از یه دفعه جراحی باید برای بار دوم جراح میشم. اما در این حال این امکان وجود داره که در یه زمینه خاصی بهتر شده باشه، توی یه زمینه خاصی، ولی احتمالم داره توی زمینه خاصی بد جوری به هم ریخته باشه. یعنی فرض بفرمایید اگر یه آدمی در حالت عادی با یه کسی ازدواج کرده، بعد علت جدایی مثلا خیانت همسر بوده، اون یه ضربه ایست که برای مدتی میمونه و حتی با وجودی که آدم ها باید یه فرصتی بدن که گذشته رو پاک کنن، خیلی از اوقات گرچه پاک میشه ولی هنوز لکش باقی میمونه. بنابراین حرف بخوام مایلم این مطلب رو روشن کنم که آدم ها با ازدواج و جدایی از آنچه که خودشون بودن معمولا بهتر نمیشن، بدتر میشن، ولی همچنان ممکنه بدتر اونا از خوب خیلی یا از خوب ما بهتر باشه. نتیجه آنچه که هم اکنون هستن مقایسه میشن. یعنی الان شما مقایسه میشید، شما 500 دلار دارید، من 100 دلار هنوز، یا 500 تومان دارید، من 100 تومان، شما هنوز 5 برابر من پول دارید، یه روزی شما 10 برابر داشتید ولی اون به سر اومدید. اینو باید مواظب بود، چون متاسفانه برخی از ما فکر میکنیم حالا که یک کسی 1000 تومان بوده و من 100 تومان بودم، حالا که او پولش از دست داده، حتما هر 1000 تومانش از دست داده، پس اون صفره یا 950 تاش از دست داده. اون درست نیست. این همون چیزیه که در یه جامعه مانند ایران آدما وقتی ازدواج میکنن به نظر میان یه مرتبه افتادن، در حالی که واقعیت مسئله چنین نیست. به من میگید آسیب خوردن، مشکلاتی احتمالاً به آنچه که داشتن اضافه شده، مثلا اگر بچه و چیزی در جریان باشه بله و حتما، ولی همچنان میتونن برای ما و یا در مقایسه با دیگران همچنان خوب باشن. میفرمایید.
خیلی متشکر. حالا یه نکته که وجود داره، یه ذره حالت روانی موضوع هست، شاید خیلی اهمیتی هم نداشته باشه، شاید هم بعدن مهم بشه. این فرد در واقع همسر سابقش کسی بوده که من بعدن البته متوجه شدم که به اصطلاح در محیطی داره کار میکنه که من شاید هفته یه بار، دو بار، سه بار ببینمش. البته هیچ حرفی باهاش نمیزنم، هیچ کاری هم باهاش ندارم، هیچ حرفی هم تا حالا باهاش نزدم، اونم احتمالا اصلا منو نمیشناسه. ولی این که من گاه به گاه ممکنه همسر اون آدم رو ببینم، این به نظر شما حس بدی میتونه ایجاد بکنه یا این مانع خاصی هست یا اینکه اهمیتی نداره به نظر شما؟
ببینید عزیز، برمیگرده به ویژگی روانی. من همین اواخر توی مهمونی بودم، آقایی بودن با همسر جدیدشون، همسر سابقشون هم اونجا بودن، حتی دیدم سر یه میز کوچولوی چند نفره، چهار نفره، چون دونه دونه بود برای صبح بود، دوتا خانم ها اونجا نشسته بودن. یعنی معلوم بود نه اونا اهمیت به موضوع میدن و نه اون آقا. اما مواردی هست که شما همینقدر که بدونید اون آدم تو اون مهمونی 1000 نفره هست نمیدید، حتی توی کنسرت 5000 یا 10000 نفر ممکنه ندید. برمیگرده به ویژگی روانی و حساسیت هایی که آدم ها سر این موضوع دارن. این اون چیزی نیست که به من درست و غلطش هم نداره، برای که اینقدر مسئله فردی و شخصی و برمیگرده به خاطرات و اتفاقات و احتمالات بعدی که همه چیز رو در یه حاله از ابهام میبره. بنابراین اگر شما کسی هستید که با دیدن ایشون یه مقدار مسائل براتون تداعی میشه یا یه مقدار برخی از ما یه تصورات و تجسماتی میکنیم و یا به هر حال فکر میکنیم دیگرانی که از موضوع خبر دارن به ما و یا نگاه ما یا رابطه ما توجه میکنن و این موضوع من رو خوشحال نخواهد کرد، خب یه موضوع اهمیت داره بسته به اینکه شما چقدر بهش اهمیت میدید. اما برای برخی از مردم و برخی از جوامع اصلا، یعنی من توی جامعه امریکایی بارها و بارها دیدم که آدم هایی که قبلا با هم دوست بودن یا ازدواج کردن یا از هم بچه دارن، کنار کسی که الان هست و رابطه خیلی عادی دارن. به همین جهته که ببینید عزیز، در جامعه مانند ایران ازدواج در یه زمینه‌ای، نه همه زمینه‌ها، خیلی خیلی مهمه و بنابراین جدایی و طلاق هم با خودش خیلی خیلی مهم بودن یا بد بودن رو داره. و بسیاری از اوقات من در جامعه ایرانی دیدم که در جامعه امریکایی خیلی خیلی کمتر دیدم که مشکلات آدم ها، دعوای آدم ها، بیرحمی نسبت به هم بعد از طلاق بیشتر از قبل دوران جداییشونه. یعنی خیلی از اوقات اصلا اتفاقات بد تو زندگی آدم ها بعد از طلاق افتاده، در حالی که بسیاری از جوامع با طلاق میرن، نمیمونن که خودشون و دیگری را آزار بدن. ما در جامعه ایران برخیمون میمونیم که آزار بدیم و آسیب ببینیم و آزرده بشیم. اینا موضوعی مهم نیست که فردی سازیست. شما یه مقداری آدم حساس و شکننده هستید، یه کمی نمیخوام اذیتتون کنم، علامت یه دقتی رو و کمال پرستی رو نشون میدید که میتونه از کمی استراب و وسواس توی این موضوع ها باشه. بنابراین مهم نیست که قاعده کار چی باید باشه، مهم اینه که شما چنینید و اگر این موضوع اذیتتون میکنه باید بدونید مسئله است. حالا میارزه که بهش اهمیتی بدید و در تصمیمتون نقشی و تأثیری داشته باشه یا نه رو من نمیدونم، ولی به هر حال موضوعی است که کم و بیش باش روبرو خواهید شد و درگیر و گرفتارش خواهید شد.
خب حالا من فرض فهمید با خودم نشستم فکر کردم و نتیجتاً به نتیجه رسیدم که احتمالاً این موضوع من اذیت نخواهد کرد یا انقدر که من اذیت میکنه خیلی جزئی و کم اهمیت، آیا احتمال این که این موضوع 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد و یه دفعه 100 برابر آن چیزی که من الان فکر میکردم بیاد به سراغم و من رو آزار بده اصلا هست؟
نه حتما نیست، مگر اینکه شما بیمار باشید. ببینید معمولا این گونه مسائل یا موضوع ها با گذشت زمان به اصطلاح خاموش و فراموش میشه، ولی اگر قرار باشه تازه شکل و فرم تازه پیدا کنه نشانه دو چیزه: یکی واقعا اهمیت موضوعی که ما نادیده گرفتیمش، و دوم گرفتاری و بیماری روانی. من مواردی داشتم که آدم ها بعد از 15 سال حساسیت راجع به یه رابطه‌ای در ارتباط با همسرشون داشتن که قبل از ازدواج بوده، اون موقع بهش بی‌اعتنا بودن ولی حالا براشون مطرحه. خیلی از اوقات هم این موضوع به خودی خودش سر کلهش پیدا نمیشه. وقتی بی‌توجهی آدم می‌بینه، بی‌اعتنایی می‌بینه یا رفتاری می‌بینه نامناسب، فرض بفرمایید مثال شما می‌خواید با کسی ازدواج کنید و خانواده‌اش مخالفت می‌کنن، اون آدم هم برمیگرده میگه نه، حالا که خانواده من خیلی موافق نیستن منم میرم کنار، و شما میگید خب پس معلوم جایگاه من برای تو اونقدر نیست که بری به خانوادت با خانوادت بجنگی. حالا یه دفعه شما بعدن با داستانی روبرو میشید که مورد قبل از شما که خانواده با رابطه اون آدم مخالف بودن، این تهدید کرده به خودکشی، حتی اقدام به خودکشی هم مثلا کرده. خب شما اون وقت برستون این است که برای من حاضر نشد با خانوادش بجنگه، در حالی که برای او تا پای مرگ رفت. حالا اگر ببینید که هم مثلا این همسر حالا نسبت به شما بی‌توجه و بی‌اعتناست، یا از اون تیپ آدمی مانند او یه مقداری آشکار و پنهان نشون میده خوشش میاد، یا ممکنه حتی نام او رو که حتما غلط و اشتباه هست رو بیان کنه، وقتی همه اینا رو شما کنار هم میذارید یه مرتبه یه زخم گذشته خونریزی تازه‌ای پیدا میکنه و باز میشه و حالا ای بسا با چرک و کثافت هم همراهه. اینا تو آدم ها مهمه. به همین جهتی که عزیز من همیشه عرض کردم روزی که میرید سراغ یه نفر مطمئن باشید اون آدم طور که خودتون اشاره کردید در اون چارچوب انتظار و توقع شما میخونه. بی خودی زور نزنید که او رو بپذیرید و بگید نه نباید چنین باشه، من نباید اهمیت بدم، گذشته او به من مربوط نیست. من بسیاری از اوقات از آدم ها این حرف رو شنیدم که نه گذشته به اون آدم به من مربوط نیست، این قبل از آشنایی با من بوده. ولی حتی تو بیان مطلب من مطمئن شدم دارن خودفریبی میکنن، نمیخوام بگم دیگر فریبی، خودفریبی میکنن و معلوم بعدن سرکلش پیدا میشه. بنابراین در این گونه موارد آدم باید با خودش صادق باشه و بگه حتی قبل از دیدن این آدم من واقعا چه نوع باوری و حس و احساسی داشتم. اگر این باور و حس و احساس من با این نوع رابطه ها راضی نبوده، بی خودی خودم الان گول نزنم. من احتمال اینکه ناراضی تر از اونی که فکر میکنم بشم بسیار زیاده. و حالا خب موضوع چیه؟ به همین دلیله که من فکر میکنم آدم ها مثل، چون ازدواج جایی نیست که آدم با 60% و 40% که 60 مثبت 40 تا منفی ازدواج کنه. ازدواج به نظر من اصلا کمتر از 95 یا 98% اشتباهه. یعنی 98% 99% یا 100% باید مطمئن باشیم و درستش 100% و شده 100% باید مطمئن باشیم این ازدواج درسته. و وقتی با یه همچین قطعیتی پیش میریم دیگه باید بریزیم موضوعای دیگر رو کنار. ولی اگر یه ذره دو دلی ها سر این موضوع یا اون موضوع باید خودمون رو قانع کنیم یا گوش به حرف دیگران بدیم یا متاسفانه دیگران وارد صحنه بشن و نصیحتمون کنن و راهنمایی کنن که غالب اوقات فقط چاهنماییست، فقط چاهنماییست و در حقیقت اونها یه حرفی میذارن چون من شنیدم مثلا گذشته این آدم به تو چه ارتباط داره، اون که تموم شده و انصاف حرف درستی هم میذارن ولی شما نمیخواید بپذیرید، شما باش راحت نیستی و بعد به خاطر فشار دیگران که این مهم نیست شما نادیده میگیرید کش، ولی برای شما مهم. درست مثل این که فرض کنید برای شما مهم بوده یا برای من مهم بوده، امروز بیام رو خط رو برای میلیون ها نفر میلیارد ها نفر اصلا خنده‌دار و مسخره است که من بیام رو خط یا بشنم اینجا حرف به مردم بزنم. من باید ببینم برای من چه چیزی مهمه، نه اینکه دیگران به من میگن چه چیزی باید مهم باشه. اینا رو باید تفکیک کرد پیدا میتونیم گرفتار باشیم. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، من کوتاه‌ترش هم باید بکنیم چون همه دوستان رو خطند و از راه های دور با هم صحبتون ادامه خواهیم داد. لطفا با ما باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آتش بس دو، فیلمی از تخمینه میلانی.
بتونه تا آقو فقط دست بخت من دوست میدارن خودشون گفتن.
آتش بس
پرفروشترین فیلم سال، همزمان با سینماهای ایران از جمعه 31 اکتبر در میوزیک هال بیورلی هیلز.
آتش بس
10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب بهت میگم دیگه.
آتش بس
محبوب ترین فیلم سال خانواده های ایرانی در لس آنجلس.
آتش بس
من معتقدم در عف لذتی هست که خودش در انتقام لذتی هست که در عف نیست دیگه.
آتش بس بهرام رادان، میترا حجار، آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، مهرانه مهین ترابی، دانیال عبادی، پژمان جمشیدی. آتش بس دو
تلفن اطلاعات 818-855-90-90.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی، ببخشید عزیز، گفتگوی داشتیم، صحبتتون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله جان دکتر، من به عنوان آخرین نکته این رو بگم و این بحث رو ببندم، اگر فرصتی شد سوال کوتاه دیگه هم بپرسم.
بفرمایید.
از موضوع قبلی این بود که من با این افرادی که تا به حال گفتگو کردم که تعدادشون هم کم نبوده، فقط یک نفر بود که به اصطلاح سابقه ازدواج داشت، اما اینکه اون فرد سابقه ازدواج داشت اصلا اذیتم نمی‌کرد. یکی به خاطر اینکه ظاهرا خب از ازدواجش نسبتاً خیلی گذشته بود، شاید 5-6 سال سپری شده بود، و دوم که با توضیحاتی که داده میشد ظاهرا اصلا اون فرد معلوم نبود کجاست، اصلا من میدیدمش، خلاصه حس بدی باهاش نداشتم اصلا. یعنی موضوعی برای من نبود که بخاطر تصمیم گیری من تأثیری بگذاره. حالا با این تجربه‌ای که خدمتون عرض کردم، آیا میشه این رو به این کیسی که همین اخیراً هست ربطش داد و گفته من اساساً آدم بهانه‌گیری به طور کلی نیستم و احتمالاً مسئله و مشکلی هم نخواهد بود؟
نه نمیدونم عزیز، نمیدونم، برای که ممکنه یه مورد آدم میدونه نمیخواد و نمیشه، بس بنابراین میگه جزئیات مهم نیست. یه موردی رو میگه چون میدونم میخوام حالا میرم سراغ جزئیات، نه اون چیزی رو نشون نمیده. و بعدم به هر حال برمیگره به این که اصلا چرا اونجا شما فکر به من میگه شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
نه خب برای 30 ساله با توجه به این که معمولاً بیشتر ازدواج ها چند سالی از شما کوچکتر هستن، خب یکی که قبلا ازدواج کرده و 5-6 سالم از ازدواجش گذشته، یه اشکالی که من میبینم این است که خب سن مناسبی ازدواج نکرده. خودش اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی وقتی ما ببینید، حداقل حرفی که باید پذیرفت اینه که شاید، نمیگم حتما، وقتی کسی ازدواج کنه جدا میشه، حداقل در تشخیصش اشتباهاتی بوده دیگه، و خود این یه علامت منفی است. یعنی مثل اینه که من و شما یه کاری رو بدجوری شروع کنیم یا ادامه بدیم یا تموم کنیم، حالا اینکه یه دفعه توی همین کار متخصص و خوب از آب در اومدیم که معنایی نداره. بنابراین اونامونی میتونه موضوعی مهم باشه. ببینید از این مسئله اصلی واقعا شناخت اون آدمه که اصلا با کی روبرو هستم. آدم هایی میتونن فرض بفرمایید حتی مثلا ظاهر و زیبایی داشته باشن، حالا 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر قدشون کوتاه و بلند باشه با ملاکایی که ما داریم، اما آدمایی هستن که خب هم اصلا همچین امتیازی ندارن. اون ماجرای 1-2 سانتی متر کوتاهی و بلندی قد خودش مسئله میشه از اضافه و علاوه بر اون. تو این گونه موارد شما میخواید دقت بکنید بکنید، ولی مهمش اینه که دقتتون اشکالی نداره، حد و اندازتون مهمه. یعنی اینکه من بگردم دنبال یه خونه 1 میلیون دلاری برای که 1 میلیون دلار میخوام خونه بخرم، همه خونه هارم ببینم، من اونقدر اشکالی توش نمیبینم. ولی در این اشکال میبینم که من در حالی که 1 میلیون دلار بیشتر پول ندارم، میرم دنبال خونه های 5 میلیون. خب معلوم آخر کار به من همچی خونه ای نخواهند. بنابراین اگر من واقع بینانه با توجه به همه این مجموعه آنچه هستم و به دنبالش هستم عمل میکنم، من دقت رو درش اشکالی نمیبینم. ولی اشکال کار من در این گونه موارد اینه که متاسفانه بسیار از ما در دنیای ذهن و خیاله که چیزی رو میخواییم که نیست و به دنبال گمشده‌ای داریم که نمیدونیم کیست. اونجا مسئله است. و بعدم ماجرای ازدواج رو مهم اینه که ما یک کسی پیدا کنیم که با او خوب و خوش باشیم. بسیاری از ما در ازدواج دنبال کسی میگردیم که دیگران بگن این خوبه. اشکال کارمه و غالب اوقات باش خوب و خوش نیست. باید مواظب این ماجراها بود، برای اینکه برخی از اوقات این ملاک ها و اندازه گیری ها در ارتباط با دیگرانه. من با آدم های روبرو شدم که از این که چون جمله مخصوصا همینه که این دختر خیلی خوبه، من باش مدت هاست هستم، خیلی با هم خوبیم، خوشیم، راحتیم، آسودهیم و و. اما اینو مثلا شب عروسی خیلی خوب در نمیاد و مردمی که ببینن احتمالاً فکر میکنن من بهتر از این میتونم پیدا کنم. خب اینجاست که اصلا من رو اصلا میپاشه که خب شما بهتر زن رو برای دیگران بگیرید، اصلا بگید اونا بگیرن و خودشون ببرنش. به تو چه ارتباطی داره؟ ما زن برای خودمون میگیریم، شوهر برای خودمون میکنیم، زن شوهر برای دیگران نمیکنه. خنده داره که من ملاکم رضایت دیگران، خوشحال بودن دیگران و قضاوت دیگران. به همجاست که شما در عروسی ها یک کنجکاوی بیمارگونه ای رو حداقل من در جامعه ایرانی میبینم. وقتی عروس داماد وارد میشن و یکیشون یا هر دوشون رو نمیشناسیم، جالب اینه که نگاه مردم به خاطر اینکه میخوان ببینن اینا به هم میخورن یا نه، گویی اونا قرار تصمیم بگیرن، در حالی که به من چه مربوطه که این آدم چه هست و اون آدم چه هست و نگاه کنم به درست بودن انتخابش. من نمیدونم این چجوری، ولی میشه از نگاه های کنجکاوانه و پچپچایی که با دوستانشون همون موقع ظرف یه دقیقه اول میکنن فهمید که ما ازدواج رو برای دیگران میکنیم. به همین جهت است که باید واقعا از دیگران پرسید شما راضی هستید یا نه.
خب خیلی متشکر جناب دکتر. الان ما در ایام محرم هستیم در ایران و به هم مراسمات بسیاری وجود داره. من در گذشته ها خیلی به این مراسمات میرفتم و علاقه بسیاری هم داشتم، اما با سپری شدن زمان به هر حال ذهنیت هم در برخی جنبه ها دچار تغییراتی شد، به گونه ای که همکنون وقتی میبینم که مثلا این مراسمی هست دارم رد میشم از این جایی و داره یه به اصطلاح برهی از تاریخ رو داره مرور میکنه که در کربلا این اتفاقات افتاده و مردم گریه های بسیار شدیدی میکنن، یه مقدار متعجب میشم که مثلا این فردی که در واقع داره این چنین گریه میکنه واقعا چه در ذهنش میگذره. من میخوام نظر شما رو یک از نقطه نظر روانشناسی، اینکه یک فردی در واقع نسبت به این مسائل و موارد انقدر حساسه، و یکی از نقطه نظر جامعه شناسی، یعنی جامعه‌ای که در واقع چنین حرکاتی رو داره و انقدر به این چیزها به صورت دست جمعی حتی اهمیت میده، در حالی که از سوی دیگه شما نگاه میکنید در برخی جنبه ها این همه حق و شرف و انسانیت زیر پا گذاشته میشه، اصلا اون آدم یا اون جامعه هیچ واکنشی نشون نمیده، اما از دیگر سو ادعا میکنه که من برای اون حقی که 14 قرن پیش زیر پا گذاشته شده حالا این همه دارم گریه و زاری میکنم. به نظر شما این در واقع از نقطه نظر روانشناسی، یعنی برای فردی که میتونه این ویژگی رو داشته باشه، چه توصیفی میکنید این فرد رو یا افراد این چنینی رو؟ و دوم جامعه ای که به این چنین چیزهایی انقدر وابسته هست از نظر شما چگونه رفتاری داره؟
میدونید تجزیه و تحلیل فوق العاده وسیع، عمیق، سنگین و پیچیده ماجرا خیلی زمینه و ابعاد رو داره و البته وقت مناسبش هم در بحبوهای همون حوادث نیست. من فقط مثلا به چند تا نکته کوچک اشاره میکنم برای اینکه به خاطر حرمت شما که مسئله رو مطرح کردید. اولا یک، بسیاری از اوقات اینا فقط تبدیل به مراسم و ریچوال میشه و درست مانند اتومبیلی که خاموش شما استارت میذارین روشن میشه بعدم خاموش میشه، به صورت یه پروسه انجام نمیشه. من آقای روحانی رو دیدم، فکر میکنم در جایی که بودن صحبتی کردن، بعد یک مرتبه به اصطلاح خود ما به صحرای کربلا زدن و دیدم اون مسئولین که شاید وزرا بودن یک دفعه ظرف چند ثانیه از حال عادی خارج شدن، رفتن تو فاز گریه، اونم برای اینکه آشکار نباشه چی کار دارن میکنن، یه جوری ظاهرن دست گوشن رو پیشونیشون برای که دیده نشه، چون از نظر روانی ما میخوایم بقیه نفهمن که در این یک نقشی رو ایفا میکنم. به همین سادی بنابراین شما میبینید اصلا یه مراسم انتظار اینه، به همجاز که برخ از باید یه جمله گفته میشه پشتش باید جملات دیگر رو کن. دوم، بسیاری از اوقات مردم این رو نشانه در حقیقت یه نوع ایجاد تعلق و ارتباط میبینن که با اون جمع دارن و تازه تحت عنوان آنچه که به عنوان، البته این اصطلاحی که گوستاو لوبون به کار میبره، روح جمعی هستن، چند بار افزایش پیدا میکنن. اگر خودشون در تنهایی به این موضوع نگاه کنند و فکر کنند و حتی احساس کنند، بسا یه دهم این هم ندارن، ولی در جمع این حالتهای فزایندهی که یه نوع حال تازه رو به وجود میاره که از نظر علمی میشه گفت چگونه هست، چون یه نوع هیپنوتیزم عمومی هست، اون اتفاق میفته. بسیاری از این آدم ها در اون گونه موارد به بیچارگی و بدبختی خودشون فکر میکنن، یعنی موضوع به دلیل اینکه فرض کن عزیزش رو از دست داده یا مشکلاتی در زندگی زناشویش یا زندگی اقتصادیش پیدا شده یا خطراتی او رو تهدید میکنه، آماده است برای اینکه این موضوع رو در ذهنش به هم مرتبط بکنه و در نتیجه ماجرا هیچ ارتباطی به اون حادثه یا حوادث نداره، یا اونگونه که شما میخواید بگید به اینکه ای بسا دور برد برای حوادث بدی هم همچنان اتفاق میفته و تو نسبت بهش بی اعتنا هستی، ای بسا نقشی در انجامش داری، اونا رو نداره. بعدم شما به یه جامعه‌ای میرسید که اصولا یه چیزایی رو به عنوان واقعیت‌های قطعی حتمی پذیرفته و بر مبنای اون عمل میکنه، درست مثل این که شما سراغه یک کسی میرید که عزیزش از دست داده، نوع تسلیتی که میگید یا پاسخی که او به شما میده، اینا یه مقداری در حقیقت مدل و الگویی داره که داره از اونا بهره برداری میشه، بعدم میره دنبالش. بگذاریم از این که یه عده‌ای در این گونه موارد دوتا عاملی که اصولا این وضعیت رو تشدید میکنه، جهل و ترسه، و این ترس شامل حال مردم هم میشه، تنها ترس است به هر حال وجدان و خدا نیست، همه اینا دست به دست هم میده. محیط اجتماعی هم خیلی از اوقات به جای اینکه در حال زندگی کنه و متوجه آینده باشه، میتونه در گذشته زندگی کنه. بعدم مردمانی که کمی آزادی و اختیار رو ندارن، خب مجبور هستن که گناه و تقصیر رو به گردن دیگران بیاندازن و بنابراین موضوع تبدیل میشه به موضوع مقصر و گناهکار. از همه اینا گذشته، حالتی که به وجود میاد، شرایطی که ایجاد میشه کاملا غیرعادی است، کاملا غیرعادی است. یعنی اون حالت جمعی قسمت‌های خاصی از لایه‌های مغز رو به کار میاندازه، نگاه انسان به مسائل حسی و احساسیش متفاوت میشه، نوعی هماهنگی و همخوانی باور نکردنی با جمع پیدا میشه، از جانب دیگه وحشت از در حقیقت خطر از بین میره. به همجاست که شما در این نوع رفتار که حالت کنترل شده نوعی از رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر هست، قواعدش رو میشناسیم. من در دانشگاه تهران قبل از انقلاب در ایران و در دانشگاه ملی و مراکز دیگری رفتار جمعی درس میدادم و بحثم همین 8 چیزی که به عنوان کلکتیو بیهیویر میشناسیم بود. اینا برخی از اوقات تحت عنوان سوشال فد، هوس اجتماعی، یا سوشال کریز، حالت در حقیقت جنون اجتماعی، یا سوشال منیا، یعنی فعالیت بیش از حد، اونها رو میشناسیم، یعنی کاملا در کاتگوری‌های قرار میگیره. حتی برخی از اوقات به سوشال فشن، به یه نوعی مد تبدیل میشه، یعنی باید این گونه لباس پوشید و این گونه گریه کرد و یا این حرفا رو زد. این خودش یه فرق نمی‌کنه، مد فقط در لباس و آرایش نیست، در طریقه ارائه مطالب و یا ابراز احساس هم هست. بنابراین پدیده بسیار پیچیده‌ای هست و خب جوامع مختلف اینو به دلایل متفاوتی دارن. شما نگاه میکنید در امریکا که برخی از مردم برای برخی از این مراسم یا در این مراسم لباسایی میپوشن که ما برای اون تعجب آوره. اخیراً من شنیدم، اصلا چند روزه درسته نمیدونم و البته چیز عجیب و غریبی نیست، ولی جالبه که در ایران شنیدم جشنی برای جدایی و طلاق میگیرن، یعنی مردم تنها جشن برای ازدواج نمیگیرن، برای طلاق و رهایی هم میگیرن. حالا تا چند اندازه هست، حالا کیا هستن، چرا این کارو میکنن، اونا چه هدف و انگیزه ای از این کار دارن، آیا اعلان آمادگی برای رابطه میکنن یا واقعا اعلان تمام شدن رابطه، نمیدونم. تنها چیزی که میدونم عزیز این است که انسان موجود پدیده بسیار پیچیده ی حیرت انگیزیه و من بعد از صحبت کردن با بیش از 24,000 نفر فقط رو خط رادیو تلویزیون تا 14 سال و نیم گذشته، روزی نیست که با یه موردی در خصوص انسان روبرو نشم که برام تازگی نداشته باشه و به اون وضعیت پیچیده به هر حال که عجیب و غریبه با انسان تازه‌ای روبرو نشم. به هر حال بی خود نیست که گفته شده خدا راز و سر انسانه و انسان هم راز و سر خداست. به نظر میرسه که این سر و راز همچنان پیچ در پیچ است و تو در تو، ما هم فقط از سطح و رویش کمی خبر. حالا یه وقت دیگه خواستید در زمینه گفتگوهای فرهنگیش یا اجتماعیش و یا زمینهای روانی هر کدوم از اینا میشه صحبت کرد، ولی شاید وقت مناسبی نباشه. و به هر حال خوشحالم از شرکتتون در برنامه و خوشحالم که فرصتی برای بیان برخی از مطالب.
خیلی متشکر، سپاسگزار. سوال دیگری هم هست که ظاهرا فرصت،
آره بذار چون دوستان دیگری هستن. بله بله. مثلا ما ساعتمون عوض شده دست.
متشکر، روی ماهتون رزدور میبوسم.
ممنون عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هسته نمایید.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال، شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان میباشند، میرساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید میتوانند از تسهیلات دولت آمریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشد. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 4 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 8 هفته یا 8 سه‌شنبه یا 24 ساعت اون رو ادامه خواهم داد. این کنفرانس همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی، تولد تا 14 ماهگی، 14 ماهگی تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18. بر اساس این تست ها که شما خواهید داد معلوم میشه آسیبی خوردید یا نه و به چه میزان و شدتی و احتمالاً اگر آسیب خورده شده چه گرفتاری هایی با خودش میاره و علت این گرفتاری ها چه هست. بنابراین به این موضوع با این تست ها توجه خواهیم کرد و در آخر با اونها باید چه کرد و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی که همه رو در بر میگیره. البته کسانی که مایلن و معمولاً بیش از 98-99% مشکلی در این زمینه برای این تجربیات ندارن. بنابراین از امشب کنفرانس کودک درون در المپیک کلکشن ساعت 7:30 شب. ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم $100. کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد. همچنین در روز یکشنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6، اعلانای قبلی 4 تا 7 بود، 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی برگزار خواهد شد. یک شنبه 16 3 تا 6 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در شهر ایرواین. و بالاخره یادآور میشم که امشب از ساعت 6:20 دقیقه تا 7 یا شاید کمی بعد از اون قسمت آخر سخن من در UCLA درباره از سنت و مدرنیته و مدرنیسم به جای برنامه همراه با لبخند پخش خواهد شد و برنامه همراه با لبخند رو از فردا شب ساعت 5:20 دقیقه ببخشید 6:20 دقیقه تا 7 خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من صحبت میکنید؟
بله خواهش میکنم.
بله ببخشید روزتون بخیر. من از اروپا زنگ میزنم خدمتتون. راستش یه چند سوال داشتم از حضورتون. راستش بخواید تو الان میدونستم از کجا شروع کنم ولی دیگه نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
خیلی نداره دیگه، از همینجا که شروع کردید که میدونید چجوری باید شروع کرد یا چه باید گفت خودش شروع بفرمایید.
من از سنم شروع میکنم، 38 ساله هستم و حدود 18 تا 20 ساله که توی اروپا زندگی میکنم. یک نوبری مشکلات مشکلی ندارم که خودم هنوز هویت خودم رو نمیشناسم. البته این چیزی بودش که مشاور من به من گفت.
یعنی چی هویت خودت رو؟
بله؟
یعنی چی هویت خودت رو نمیشناسی؟
این من به خاطر این موقعی مشکلات افسردگی و جدایی از همسر قبلیم که داشتم به یه مشاور مراجعه کردم، یعنی به دو تا مشاور در سه دوره مختلف و این آخری که الان هم هنوز میرم اونجا به من گفتن که شما مشکل شناخت هویت دارین، یعنی هویت خودتو نمیشناسی، نمیدونی که چی هستی و کجا هستی و چی کاره هستی. یه مقداری چجوری بگم، افسار زندگی من دستم در رفته، در یک ارتباطی هستم که نمیدونم باید توش بمونم یا نه، با این که خودم آقا رو خیلی دوست دارم. کودکی بسیار ببخشید که اینجوری میگم مزخرفی داشتم، دوران تحصیل بسیار مزخرفی داشتم، دوران اقامت بسیار مزخرفی داشتم، زندگی زناشویی اولش خوب بود بعد بسیار بد جوری ختم شد.
ببخشید این لغت مزخرف که میدونید چی؟ لغت مزخرف یعنی زخرف، از زخرف میاد، زخرف یعنی طلا پیچیده، چون در مقام مقایسه با طلا بوده میگفتن این طلاست مزخرفه، ولی مزخرف خیلی بد نیست، هنوز طلا پیچیده است. اینی که من البته میدونم شما لغت مزخرف رو همین جوری گفتید، ولی
راحتتون بگم دوران بدی داشتم.
نه اشکالی نداره، فقط چون شما من میگید مزخرف
نداشتم که داشته باشم، منتها به دلیل صحبت های این بر اون بر و مادم صحبت های شما رو که گوش میکنه، این مادر از سیدیه شما رو گوش کردم، الان به هر حال به فکر میفته آیا واقعا دوست داره داشته باشه، دوست نداره، چه جوریه، دنیا دست کی داره. میگم واقعا من نمیدونم از کجا باید.
حالا ببینید عزیز، سب کنید من از حرفایی که تا الان زدی متوجه شدم، حالا نمیخوام بگم نظر اون تراپیستتون خیلی اصلا درست نیست، شاید درست هست دقیق نیست، شما بیشتر گم و گیجید عزیز، you are lost and confused. گم و گیجی که آدم نمیدونه چی کار کنه خیلی فرق داره تا بحران هویت. بحران هویت اولا برمیگرده به سکشوالیتی، یعنی من نمیدونم زنم یا مردم و یا چقدر زنم چقدر مردم. دوم برمیگرده به اونچه که مثلا هویت ملی منه، فرهنگی منه، که البته شما چون مثلا نصف عمرتون اروپا بودید نصفش ایران، اونا رو میشه فهمید، ولی اینکه اینا رو تحت عنوان بحران هویت بگذارن من باش خیلی راحت نیستم، چون اینا خیلی مهمه. به نظر من you are lost and confused، گم و گیجید. گم و گیجی مشخصه آدمی است که آسیب خورده به ویژه بعد از دوران کودکی بین 12 تا 18 سالی، یعنی اونجاست که یا ما به راه میافتیم یا در یه بیابانی گم میشیم و ضمناً چون گیجم هستیم راه به جایی نمیبریم. برای من بیشتر شما رو اونجا میبینم عزیز، ولی به هر حال چون اهمیتی نداره، ولی خواستم توجهتو به اون جلب کنم. میگفتید؟
بله
جان.
من نمیدونم، یه کوتاه براتون مختصرا، خیلی در ورژن کوتاه براتون توضیح میدم. من وقتی بچه بودم حدود 4-5 ساله که بودم، نه مورد تجاوز جنسی ولی مورد آزار جنسی قرار گرفتم از یک شخصی که کاملا مورد اعتماد بود. بعد از چند سال وقتی به سن بلوغ رسیدم، 10-12 سال اینطورا، از مرد جوان دیگر، یعنی پسر جوان دیگر که خودش از من 2 سال بزرگتر بود، بارها و بارها مورد آزار جنسی قرار گرفتم. و
چه سنی بودی؟
در استان بودم، یه خانومی منو، یعنی یه خانوم جوانی منو کاملا با قضایه سکس و اینکه سکس چیه و چیزی اتفاق میفته اصلا برای چی، و خیلی خیلی ریست با من آشنا کرد با این قضیه، و این قضیه از همون زمان نشست تو سر من، و این من همیشه کنجکاو بودم که اینو امتحان کنم ببینم این چیه. و اون آزار جنسی که من قرار گرفتم در کودکی، نه که بگین، خب الان که فکر میکنم خیلی عذاب آوره، ولی اون موقع در کودکی اصلا نفهمیدم چی شد. فقط کاری که این آقا با من کرد برای من جالب بود که چرا مثلا وقتی بابا منو بغل میکنه یه چیزی دیگه است، ولی این آقا یه جور دیگه بود، یا من همش میخواستم امتحان کنم ببینم که چرا این اتفاق چجوری میفته. برام خیلی انقدر کوچیک بودم.
البته مجبورم یه چیزی هم بگم، فضولم بودید، یعنی
یه مدار کنجکاو هستم. حدود 13-14 سالگی که من بعد انتخاب رشته میکردم، شاگرد بسیار خوب مدرسه بودم، شاگرد اول مدرسه بودم، علاقه بسیار زیادی به رشته های هنری داشتم، بسیار زیاد، ولی متاسفانه خانواده من، نمیخوام بگم اجازه ندادن، ولی رأی منو زدن در اصل که من این کار انجام ندم، به دلیلی که خب اون موقع 20 سال پیشم توی ایران آینده برای یه خانم هنرمند و نبود، و به هر حال یه مقداری سخت بود از لحاظ اجتماعی، و به هر حال میدونیم که خانواده همه دوست دارن بچه‌شون دکتر مهندس بشن، خب این که اصلا مشخصه.
شما تو چه رشته هنری می‌خواستید برید؟
ببخش. من فکر می‌کنم وقتی برمیگردم به اون روزا می‌بینم یا من لج کردم درس نخوندم یا واقعا دوست نداشتم درس بخونم. این یکی از این دوتاست که نمی‌دونم.
نه نه.
با تمام اینکه اصلا درس نخوندم، یعنی رفتم مدرسه و فقط برگشتم خونه، این فقط وظیفه انجام دادم. سال سوم دبیرستان من دانشگاه قبول شدم. رشته خیلی خوبی هم قبول شدم.
ببخش عزیز، تو چه رشته صبر کن، تو چه رشته هنری می‌خواست بگی؟ چون خیلی مهمه.
من گرافیک دوست داشتم بخونم.
گرافیک
و طراحی نقاشی جزو یکی از آرزوهام بود و هست. من سوم دبیرستان دانشگاه قبول شدم، چهارم دبیرستان دانشگاه قبول شدم، ولی به دلیل یک عشق خیلی احمقانه که چه ارز کنم، اونم برای خودش دلایلی داشت. من یه مقداری هم واقعا بی دروسی بگم از خانواده، از جو خانوادم فرار کردم، یک ازدواجی کردم و با این آقا اومدیم خارج از کشور. البته ما همه خانواده اومدیم با هم، ولی با این آقا اومدیم. من اومدم اینجا و با هم شروع کردیم بیزینس رو. به من بیزینس رو از این آقا از آ تا واقعا تا از اولین حرف تا آخرین حرفش من واقعا خوب یاد گرفتم. یعنی میگم قصه تعریف اصلا ندارم، ولی هوش و حافظه خیلی خوبی دارم.
نه اونو معلومه. یه ذره باید
متاسفانه منجر به جدایی شد.
نصب کن.
این وسط من پدرم رو از دست دادم و میگم چون در کل از زمان بلوغ، مخصوصا زمان دبیرستان من خانواده خیلی آرومی نداشتم. پدر مادرم تو اختلاف و بزن و بکش این حرفا، من در اصل در رفتم. بعد از 11 سال بعد از ازدواجم فهمیدم که تو از این چون خاکی به سر خودم کردم. خلاصه قضیه تموم کردم آمدم بیرون و بعد دوباره با یه آقای دیگه آشنا شدم که انتخاب اشتباهی بود و بعدا خودم فهمیدم به دلایل همون کنجکاوی های 5-6 سالگی بود که شما میگین بچه کنجکاوی هم فضولی هم بودم، دقیقا همون بود. بعد دوباره با یه آقای آشنا شدم که اروپایی بودن و من تا پای ازدواجم تقریبا رفتیم، ولی متاسفانه این آقا شیزوفرنی داشتن و به من نگفته بودن تا یه روزی که یک شب تا صبح این عود کرد این قضیه و من اصلا نفهمیدم از کجا اومد و دنیای من اونجوری دوباره خراب شد. یعنی من هی آباد کردم این وسط. این وسط توی بین ازدواج، یعنی آخرای ازدواج، زندگی مشترکم با همسر اولم و در دوران طلاقم، من یه بار درس خوندم. چون من وقتی که اومدم اینجا اروپا شوهر من رسما اجازه نداد من درس بخونم. خب اصلا لازم نیست درس بخونی و اجازه نمیداد و من یک دو بار حتی شروع کردم یه جوری خیلی هنرمندانه آقای دکتر سنگ بین دکتران آدم کردم مثلا نمیتونست این کار انجام بده. ولی یه جا دیگه من در اصل گفتم که نمیشه و من یه دانشگاه مکاتبگی رو انتخاب کردم و درس خوندم. در تمام دوران طلاق، میدونیم که این جنگم که چجوریه، من پیروز شدم، درسم رو آخرم رسوندم با نمره خیلی خوب. منطور درسی که انتخاب کرده بودم، چون من اطلاع داشتم که جدا میشم از همسرم و امکان داره یه روز مجبورم خودم کار کنم یا به هر حال بدون، یعنی خودم تنها برای زندگی خودم چیز باشم، مسئول زندگی خودم باشم، یه درسی رو در از شروع کردم که برای دلم باشه. یعنی در از همون بازم تو رشته های هنری بود، ولی برای اون اینجا من کاری نمیدم. یعنی در اصل من میتونم بگم خوندم، شاید خیلی خوبی هم بودم، نمره هم خیلی خوبه، ولی به درد نمیخوره. بعد توی کار بیزنسی هم که قبلا بودن، متاسفانه واقعا باید توی این کار آدم خودش سرمایه داشته باشه و خودش یه کاری انجام بده که خب اونم از دستمون بر نمیاد و متاسفانه الان اصلا کار نمیکنم. یه مقداری دوباره دوچار مشکل افسردگی شدم. هنوز من بعد از طلاقم به یه مشاور مراجعه کردم در دو دوره. اون موقع ایشون به من قصه افسردگی دادن، من همچنان اینو دارم میخورم، با خودم دارم میکشمش. یه مدتی اون سر اون نامزدی که کرده بودم به اون آقایی که اصلا شده بودم قطع کردم، ولی بعد دوباره حالم بد شد، دوباره رفتم پیششون و ایشون گفتم دوباره باید بخوریم. حالا الان دارم میرم پیش یه مشاوری که واقعا ایشون از پایه، یعنی من فکر کردم که شاید بتونن از بچگی، از پایه، از جوانی، من نمیدونم از کجا بتونن این مشکل حل بکنن یا حداقل در بیان. مشکل اول من اینکه این آقا اصلا حرف نمیزنن، یعنی من فقط باید حرف بزنم.
نه ببین عزیز،
من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. بهشم گفتم، گفت اینجور آنالیز کردن گذشته مریض همینجور، مریض خودش باید ببینه چی به نظرش میرسه بگه. حتی تو خونم نباید فکر بکنی که من این دفعه که برم چی میگم.
اوکی ببین عزیز، ببین عزیز، ببین، صبر کن، صبر کن، صبر کن.
من باید حتما کمک دارویی بگیرم، چون این تراپی من خیلی به هم میاد. تو من تازه اولای تراپی هستم، 2-3-4 هفته یه میدم. این منو خیلی به هم خواهد ریخت و من باید کمک بگیرم. ایشون بسر من با یه آقای آشنا شدم.
عزیز من الو نه آخه عزیز تو سرت انداختی پایین داری میری، تلفن کنم از اوناست که متاسفانه وقتی تو حرف میزنی نفسم نمیکشی، من نمیتونم بیام تو خطت. نه ببین ما قرار گفته آخه تو سرت انداختی پایین یه دفعه 3-4 تا داستان که برای من هیچیش برای خودت روشنه، برای شنونده و من روشن نیست. عزیز صبر کن میرسیم به بعدی. من همینجا مجبورم به تو بگم تو منیک دیپرشن داری، افسردگی و شیدایی سرخوشی داری، حالت احتمالاً هیستریانیک پرسونال دیسوردر داری، شخصیت هیجانی نمایشی داری، احتمالاً بوردرلاین پرسونال دیسوردر داری، شخصیت ناپایی داری. اینا مخلوطی است که گرفتارت کرده و حالا میرسیم به داستان. ولی لطفاً بعد از پیام‌ها که برگشتیم لطف کن یک کمی وقتی حرف می‌زنی کمی صبر کن، شاید من پرسشی مطلبی داشته باشم. ولی من 3-4 دفعه خواستم تو رو قطعت کنم بتونم ازت سوال بکنم، متأسفانه رفت. ولی ناچار چون برخی از شنوندگان شنیدن مایلم بدم دقیقاً این ترکیبی است از منیک دیپرشن و اختلالات شخصیتی وقتی در هم گره می‌خورن یه همچین چیزی درست بیه. ولی به هر حال روی خط باش، بعد از پیام‌ها صحبت رو ادامه بدم. شنگار اجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعتی کلاس ها بر اساس وقت شما تعیین می شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده،
روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلی تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلی راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله،
آیت رو خط
هستم.
خب ببین عزیز، حالا داستان رابطه سومی چه هست موضوعش؟ اون چیزی که الان ببخش عزیز،
این وسط دنبال یک سرگرمی میگشتم که همیشه خیلی دوست داشتم و دوست داشتم که رقصیدن رو یاد بگیرم. من شروع کردم رقصیدن رو، منتها اینجا توی اروپا حتما باید یه پارتنر داشته باشی و این کلاس رقصی که من میرفتم یه پارتنر رو به من معرفی کرد. یه آقای بود که ایشون خودشون میرقصیدن سالها، ولی یه مدت 4-5 سالی نرقصیده بودن و میخواستن در دوباره از اول شروع کنن. من با این آقا آشنا شدم و در اصل میتونم بگم ارتباط ما از اینجا شروع شد، از همین رقصیدن، رفتن اومدن و هی رقصیدن و بالا و پایین. این آقا اروپای شرقی هستن و یه مقداری هم اختلاف سن با من دارم، 12 سال. بعد دو تا فرزند بزرگ دارن، 25 ساله و 26 ساله حدود دارن، که اصلا از خانه خارج شدن و خودشون مثلا همسرشون جدا شدن. خیلی انسان خوبی هستن، منتها میگم خانواده من نمیخوام بگم فشار به من میارن، ولی همه شما میگن که تو زندگی تو آینده نداری و این آقا زندگی با این آقا برای تو خسته کننده است، چون تو باید بچه دار بشی فلان این حرفا. والا با شرایطی که من الان دارم و این دکتری که من توصیه میکنم من بعد از دارو مصرف کنم، خب بچه دار شدن که اصلا هیچی فلان.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. آقا چرا شما میدید سراغی که اونها یه چیزی میگن که حرفشون هم بی خوده، شما می جوابی اونا میدید؟ بیاد از این دایره بیاد. شما من بفرمایید در اروپایی که شما 20 نصف عمرتون رو گذروندید، یه زن میتونه خودش توانایی برآوردن احتیاجات فیزیکی و روانی خودش رو نداشته باشه، منتظر دیگری بشه؟ بنابراین اصلا مهم نیست اونا چی میگن، مهم این است که شما به آینده داره آینده نداری چنین و چنان. شما بیاد از فکر این که یک کسی بیاد از شما مواظبت و مراقبت کنه برید بیرون، شما به این نتیجه برسید که من باید رو پای خودم بیستم و با مغز خودم فکر کنم و زبون خودم حرف بزنم و دستای خودم کار بکنم، ما اون واقع تکلیف اون روشنه که این رشته ها و این قصه ها مشکل شما رو حل نمی. این که شما در سن
دارم وسط صحبت نکته رو من بگم، این آقا تنها کسی هستن که من در کنار اینشون خودم رو پای خودم ایستادم.
یعنی چی؟
یعنی اولین باره که من در تمام زندگیم این حس دارم که من خودم چیم، خودم کیم، خودم سر خودم رو گرم میکنم، خودم برای خودم تصمیم میگیرم، خودم اجازه میدم کسی بیاد خونم نیاد خونم. این آقا اصلا بیاد خونه من نیاد خونه من و عجیبه برای من. من در کنار این آقا من خودم خودمو شناختم.
من نمیفهم یعنی چی عزیز.
یعنی من خودم هم نمیفهمم.
نه 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 عزیز، آخه یعنی چی؟ یا آدمی اگر
نه. انگار اونا برای من تنگ تکلیف میکردن یا من رفته بودم که تنها نباشم، ولی الان نه، الان انگار یه پارتنری توی زندگیم دارم که خودم دارم کار خودم رو میکنم، زندگی خودم رو میکنم صبح تا شب. دو سه بارم در هفته ایشون رو میبینم، خب چه ایشون هم کار میکنن صبح تا شب، در هر حال فرصتش نیست که زیاد آدم هم دیگر ببینه اینجا. دو سه بارم در هفته هم دیگر میبینم، با هم ورزش میکنیم، با هم شنا میریم، با هم برای رقص میریم. یعنی ناراضی نیستم در اصل، واقعا بهتون میگم ناراضی. حالا اگه فردا چیه و آینده چیه رو فرصتش رو میدونم چی بگم، ولی در حال حاضر ناراضی نیستم.
نه بحث من این نیست عزیز، شما یه جوری گفتید که من و شنوندگان یه موضوع رو نمیدید. شما هزینه حداقل زندگیتون از کجا به دست میاد؟
من الان فعلا چون کار نمی کنم حقوق بیکاری می گیرم. من اصلا از اون آقا اصلا پول نمی گیرم.
نه من کاری به اون ندارم. شما یه دختر خانومی با این هوش و توانایی در 38 سالگی باید بیدین یه حد اقلی که دولت زندگی میده که آدم بخوره و نمیره، این شده زندگی شما؟
راستش بهتون میگم زیاد حد اقل نیست آقای یوسف، چون من خیلی کار کردم و درآمد خیلی بالایی داشتم توی مدتی که حتی بعد از اینکه جدا شدم از همسرم اونجوری هم نیست که فکر کنید من حد اقل بشینم اینجا. نه من درآمد خوبی دارم. یه مقداری میگم الان چون کار نمی کنم به دلیل اینکه یه مقداری که همون جوری که شما گفتین گیج و گمم و اصلا نمیدونم بعد چی کار بکنم، نمیدونم تو چه کاری من بعد من یه مدتی همین کار قبلی که داشتم تا فوریه و فوریه بیکار شدم، من آسیستنت یه توی شرکت خیلی معتبر اینجا آسیستنت رئیس هم بودم و متاسفانه با ایشون کنار نیومدم نه که اومدم بیرون، اگر نه شغل بلدن درمد بعدی الان من اینجا ندارم. من از اون جهت اصلا اونجوری نیستش که بشینم اون من دولت پول بده، نه اون مسئله رو اصلا ندارم.
شما خوب آخه عزیز من چرا شما خودتون رو میخواید بگیر؟ اولا این که روزی که آدم کار نداره و نشسته حقوق دولتی میگیره که دیگه خب نشسته خونه دولتی میگیره، تو خیابونم اگه میره اگرم میره بیرونم میاد که فرقی در ماجرای کار نمیکنه. من میخوام بعدم شما برمیگرد میگه نمیدونم چی کار باید بکنم. چطور نمیدونید؟ شما میدونید یه سری کارا هستن که درش توانایی هایی دارید، ارزش اقتصادی یا بازار رو داره، این مهارتی است که باید یاد بگیرید، باید یاد بگیرید. اگر با آنچه که هستید میتونید به اونجا کار کنید، خب برید کار بکنید. اینکه با رئیس قبلیتون نساختید دو تا احتمال داره، یکی اینکه اون محیط و اون آدم مناسب نبوده، یکی اینکه شما احتمالاً با هیچ کس نمیسازید. بنابراین اون نوع شغلا برای شما شغل نیست، برای که بعد از یه مدتی به دلیل آنچه که هستید با آدما اشکال پیدا میکنه. برای که شما ببینید عزیز، شما دختر باهوش با این همه توانایی بعد از نزدیک 20 سال تو اروپا خودتون میگید من که نمیگم، میگید نمیدونم چی باید بخونم، دنبال چه جور کاری باید برم. من ممکن هم چی چیز مثل که آدم بگه نمیدونم شب شام چی باید بخورم، حتما میدونه، ترجیحش هم میدونه، بعدم فرقی نمیکنه کدوم رو انتخاب کنه که اینو بهانه کنه برای که نمیدونم. شما اگر فکر میکنید آنچه که هم اکنون هستید در بازار خریدار دارید، هیچ کاری نکنید، خب برید دنبال همون کاری که بازار شما رو به خاطرش میخره و به بابتش بهتون پول میده. اگر ندارید اون چیزی که در بازار ارائه کنید، خب ببینید اون دو تا سه تا کاری که بازار خوبی داره با توجه به ویژگی‌های روانی و شرایطی که دارید شما دارید مناسبه، خب برید دنبال اون. چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی ببینید شما با لغت نمیدونم و نمیتونم که نمیتونید زندگی کنید. شما دو تا لغت بلدید، نمیدونم نمیتونم، گم و گیجی هم میاد کمک میکنه و خب عملا هم چنین میشی. و الا همه مطالعات نشون میده آدما هم میدونن هم میتونن، نمیخوان موضوع نخواستن. و بنابراین شما بیاد از این بازی بیاد بیرون عزیز. الان به شما بگن که اگر با همین حقوقی که میگه دولت میگه تا آخر عمر که نمیده، اینجوری که من میفهمم، پس بنابراین یه مدتی است که شما دارید کمکی میگیرید به خاطر کاری که داشتید. حالا سوال من اینه که کار بعدی برای شما کجاست و چرا یک سال بیکارید؟ چرا کار دومو پیدا نکرد یا کار دیگر رو؟
کار بعدی مشکلش اینجا خیلی تو من به من خارجی اینجا توی اون چیزی که بودم که اون رشته‌ای که بودم و کار کردم و تجربه زیادی داشتم دوباره وارد شدم توی این قضیه بیرواسی بهتون میگم قسمت جواهره. به عنوان خارجی اینجا وارد شدن خیلی سخته، یعنی من واقعا به هر دری زدم، یعنی از طریق دیگه پارتی بازی میگه واقعا راه نداره برام. اون رشته هم که من تحصیل کردم انقدر دست توش زیاده که اصلا نمیشه وارد شد، یعنی من عملا نکی نخوام نمیتونم، یعنی واقعا به هر دری دارم میزنم و نمیتونم، چون خیلی واقعا همون روشی که شما میفهمید من خیلی سریع از بچگیم خیاطی رو یاد گرفتم و کارهای دستم تو کارهای هنری زیاد بوده. الان تنها کاری که دارم میکنم این که یه مقداری آنلاین دارم سعی میکنم یه جوری وارد بازار آنلاین بشم و یه سری کارهای دستی رو ارائه بدم. خب این من
آخه اونا احتمالا به جایی نمیرسید.
بله دقیقاً به همین
نه ببینید خب آخه من و شما که صحبت ببینید شما الان باز چه کردید همون کاری که همیشه میکنید خیلی خب اصلا احتیاج نداره شما میگید با آنچه شما دو دفعه گفتم با آنچه هستید و توانایی که دارید فعلا کار نیست قبول پس باید برید یه مهارت تازه‌ای رو پیدا کنید یه توانایی تازه‌ای که بازار است اون دو تا سه تا احتمال یا کار چی هست الان شما بهتون بگی خیلی خب اصلا شما 18 سالتونه 38 سالتون نیست و دانشگاه هم نمیخواید برید یا میتونید برید میخواید چی بخونید میخواید چه تخصصی چه مهارتی پیدا کنید که در بازار کار بتونید زندگی نسبتا خوبی داشته باشید چه چیزی در مقابل شماست اون دو سه تا کار چه هست بازار کار ملاکه ها خوشتون آمدن دوست داشتن موضوع من نیست
دقیقاً همین مطلبه یعنی تمام سوال من اینه که آدم واقعاً که حالا داره دنبال کار میخواد بگرد یا به قول شما میخواد تعلیم ببینه یا حالا هرچی واقعاً باید توجه بکنه به اینکه چی پول در میاره
فقط
کجا پول در میاره
فقط
واقعاً چی دوست داره
فقط اصلا دوست داشتن یعنی چه عزیزم چه دنیایی ما نداریم تمام کسانی که رفتن دنبال اون چیزی که دوست دارن اگر این دوست داشتنشون با بازار همراه نبوده مردن از گرسنگی اصلا معنی نداره دوست داری یعنی چی؟ کی من شما گفته بیاد اینجا کارهایی که دوست دارید بکنید خب کارهایی که دوست دارید همونی که شما تا به حال کردید عزیز به جایی نمیرسه دوست داشتم یعنی مثلا برای مثل اینی که شما برگردید بگید من مهمونام رو پنج شنبه دعوت کردم ولی تصمیم دارم جمعه غذا براشون درست کنم خب پنج شنبه گونه که گرسنه من شما که اینجا نمیتونیم بگیم دوست داریم جمعه درست کنیم نه پنج شنبه واسه برای چی مهمون رو پنج شنبه آوردید ما تو دنیایی هستیم که من شما میگن میمیرید و یه دادم هر روز دارن به خاطر اینکه توانایی رفع احتیاجاتشون ندارن میمیرن شانسی که من و شما یا درصدی آوردن این که تو کشورهایی هستیم که معمولا نمیمیریم برای که یه نون بخور نمیره به ما میدن بنابراین ما نمیمیریم همین ولی از نظر روانی مرده ایم الان هم حرف من این است که اصلا کی با دوست داشتن شما کار داره شما وسط اون کارهایی که بازار داره میتونید برگردید کدومش رو بیشتر شما ترجیح میدید ولی اینا اصلا چیزایی نیست که شما دوست ندارید نداریم تو بازار عزیز مثل که شما تشبه توی رستوران بگید من این غذا رو میخوام یا اصلا نه رستوران برید توی مغازه پارچه فروشی بگید من این غذا رو میخوام ندارن این واقعیت مسئله من و شماست دوست داشتن حرفای بیمعنی رو کی زده بله من باید کاری رو که بازار می براش ارزشی قائله وقتی که دوست دارم معلومه توش بهترم و موفق ترم ولی ملاک اول بازار بعد دوست داشتن وسط اون چیزایی که بازار داره و شما فکر کنید توانایی و قابلیتشو دارید اون دو سه تا کدامه یکیشو انتخاب کنید که حالا اینو بیشتر از بقیه دوست دارید یا کمتر بدتون میاد نمیگم مثلا دوست دارید کمتر بدتون میاد 90% 80% مردم دنیا دارن کاری میکنن که دوست ندارن ولی چاره ای ندارن درسته نه ولی اونا به هر دلیل به اینجا رسیدن شما تو این سن و سال عزیز گفتم ماجرای مرد و ازدواج و اینا رو فراموش کنید چون اون قصه دیگریست قصه بچه هم منتفیست یعنی شما بی خودی بچه رو نهارید شما رو از هم میپاشه یک آدم دیگر هم گیر میاندازید و گرفتار می این آقای 50 ساله هم به درد همون کارهای میخوره که باشه انجام میدی بنابراین چی کارش داری؟ اونم مثل برای خودش قلقلی بخوره یه چند پس بنابراین زندگیه یه مقدار احساسی و عاطفی و تفریحی و جنسی شما با ایشون حل بسیار خوب هیچ کس هم قرار نیست روی شما دو نفر بیش از همون هفته دو سه روزی که میگید و کاری که با هم میکنین حساب دیگه ای بکنه دوتاییتون هم آزادی عمل زندگی رو دارید تو ولی این اون ور قضیه است این مال به قول معروف ایام فراغت شماست اما من میخوام بگم ایام کار شما که قراره مثلا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باشه شما میخواد چیکار بکنید این سوالی است که شما باید خودتون جواب بدید و به دنبال پاسخی برای اون باشید عزیز و همین و در نتیجه شما با اون آدم هم صحبت کنید اما بریم سراغ شما باید به بقیه دوستانم برستم از درجاشونم از ایران و اینها هستن نکته دیگه که میخوام خدمتون از کنم بله روان درمانی دو گونه است یکی سایکو انالیزم روانکاویه که چند سال طول میکشه و از آغاز شروع میکنن به نظر میرسه شما با ویژگی روانیتون رو من تعجب میکنم از اون روانشناس که شما رو داره از این راه میبره با شما از این راه به هیچ جا نمیرسه شما یه روانشناسی میخواید که محکم جلوتون بیسته ای بسا توی یه ساعتی که با هم هستین نیم ساعتش هم اون حرف بزنه تکلیفتون رو برای حل مسائلتون روشن کنید، بعدن وقتی همه مسائل دوربر امروزتون حل شد رای گذشته بشید. دارو درمانی رو احتمالاً احتیاج دارید، برای که به نظر من منیک دیپرشن سنگینی دارید. داروی ضد افسردگی برای شما کافی نخواهد بود، یه مقدار شما بایپولاری دو قطبی هستید. اختلال شخصیتی هم عزیز بفرم باید باش آشنا بشید. منم درست مثل آدمی که میخواد آرایش بکنه با تیکه تیکه خودش رو درست بکنه، شما هم با تیکه تیکه خودتون رو درست بکنید. اون چیزیست که روش میشه کار کرد، ولی باید یه مقداری بیشتر بدونید، برای که خوشبختانه دختر باهوش توانایی هستید. حیفتونه، حیفتونه، یعنی شما تا به حال فقط هدر رفتید و حیف و میل به قول معروف شد. حالی که میل کرده نمیدونم، ولی به هر حال بیش از این خودتون اذیت نکنید. من اگر جای شما باشم یه روانشناسی پیدا میکنم که به من میگه امروز الان چی کار بکنم بین همه این گمگیجیایی که دارم، و ضمناً حتما اون یه کار، قسمت دوم یافتن یک مهارتی، یه شغلی، یه کاریست، برای که بدترین کار دنیا بیکاریه و برای شما سم و زهر عزیز، میندازتون به راه‌های خطرناک، میتونه درگیر مواد مخدرتون کنه، میتونه درگیر آدمایی بکنه که شما رو یه جوری یوز کنن و ابیوز کنن، ازتون استفاده و سوء استفاده کنن، میتونه دست به کارهای عجیب و غریب احمقانه‌ای بزنین، از جمله ازدواج غلط یا بچه دار شدن، که بعدن بقیه عمرتون هم یه مقدار گیر و گرفتاری دیگه هم پیدا کنید عزیز. یه کسی رو بخواید که درست مثل یه اتومبیلی که در شب تاریک زندگی شما پشت فرمون میشینه، یه چراغ روشن می‌کنه، بیستیم جلو شما رو بهتون نشون میده، با هم برید تا به یه جایی برسید و مطمئنم از ذات این کار بر میاید. یه مقدار بیشتر بدونید، ولی به توانایی خودتون اینقدر دست کم نگاه نکنید. شما میتونید عزیز، میتونید اگر بخواید خیلی کارا بکنید، از این حال نمیدونم و نمیتونم بیاد بیرون. و ضمن یادتون باشه اول یک درسی، یه کاری، یه مهارتی، یه حرفه‌ای، و حتی تا اون زمان کاره، حتی یه کاری که دوست ندارید ولی شما رو میتونه مشغول کنه، تا یه حدودی هم مسئول کنه. و امید من این است که راه رو بتونید پیدا کنید. من ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. اگر یه وقت دیگه فرصتی بود، صحبتی بود، مطلبی بود،
بله. آقای دوست، یه خواهش میتونم ازتون بکنم
جان؟
فقط یه خواهش کوچیک
جان.
الو،
بفرمایید.
ببخشید، میتونین به حالا امروز مبادر در یک فرصتی در مورد کسایی که پرستار کودک هستن که چجوری باید با کودکان برخورد بکنن یه صحبت کوتاهی بدید؟
نه اون کارو نمیتونم بکنم.
خبر اینجا دارین که خیلی دوست دارن در این مورد.
خب نه آخه عزیزم، اینا که در... نه من کارم که آموزش، این که شما بگید مثلا معلم خوب، اینا این کار با برنامه پرسش و پاسخ نمیخونه عزیز. یعنی من برای کسی که میخواد یه دوره ای رو بگذرونه، مواظبت و مراقبت از کودکان، یه دوره ای رو باید بگذرونه، آگاهی هایی داشته باشه، مسائلی مطرح بشه میتونم، ولی این که بخوام توضیح بدم اون کار با چند دقیقه نه مسئله روشن میشه نه هیچی. و برحال حال بذار خودشون تو مواظب خودتون باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم. چنگان رجمن با ما باشید.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اوکی مگو، تو انزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه دست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
سن گفتی؟
949-768-0122
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من حدود 3 ماه پیش خدمتتون تماس گرفتم، آزمون وکالت داشتم، بعد اصلا نمیتونستم درس بخونم، ولی با کمک شما و حرفای خوب شما تونستم دوباره اونس بگیرم بشنم پای درس و امتحانم. بعد هیجان‌زده شدم دوباره. الان مشکلی که یکی از مشکلاتی که دارم اینه که استرسم خیلی زیاده. مشکلم هر جور، یعنی میتونم درس بخونم ولی سیستم خوابم به هم ریخته. من شبا درس میخونم، روزا یعنی تا ظهر میخوابم. بعد این یکی از مشکلات
نه سب کنی سب کنی
با همسرم که همش دعوا میکنم.
نه سب کنی، شما که کار خاصی ندارید که انجام بدید، درسته؟
من سر کار میرفتم ولی به خاطر اینکه دیگه 100% تمام وقتم بذارم اینجا دیگه سر کارم نمیرم.
اوکی، بنابراین من اشکالی در اون خواب و بیداریتون نمیبینم. یعنی اگر شما به دلیل شب که یه آرامشیست امکان کار دیگه ندارید، فکر بکنید بقیه در خوابن درس بخونید عوضش روزا میخوابید، من اشکالی نمیبینم. حالا ماجرای همسرتون میرسم. ببینید مهم اینه که من یه وقتی که باش راحتم چنین کنم و برخی در موقع امتحان یا مواردی از این قبیل این جا به جایی به دلیل نوع نگاهی که به دوربر خودشون میکنن مناسب تره. پس به من شما بگید من شبا درس میخونم روزا میخوابم، من اصلا نسبت بهش احساس بدی نمی کنم، عکسش بود بهتر بود، ولی حالا که نیست نیست. این پس این طرف جان
دکتری که هست آقای دکتر، من یعنی ذهنمو مشغول کرده توی این مورد اینه که امتحان ما خب به هر حال صبح دیگه، حداقل ما باید 7 صبح 6 صبح بعد از خواب بیدار شیم بریم آزمون، یعنی از 8 شروع میشه. این اشکالی پیش نمیاره؟ من یعنی عادت کردم تو این یک دو ماه کمش موقع من تازه میخوابم از اون لحظه.
چرا ولی اون شب، اولا شما احتمالاً اون شب نمیتونید بخوابید. میدونید برای که تیپ هیجان انگیز. ببینید عزیز، دو تا راه دارید. یکی راهش این هست که بیاد به خودتون موضوع رو اینقدر مهمش نکن. یعنی به خودتون برگردید بگید من هزاران و صدها حادثه و اتفاق تو زندگیمه که واقعاً هم هست که مسیر زندگی من میتونه تغییر رو دگرگون کنه. بنابراین من اینجا یه کاری رو شروع کردم و میخوام به انجام برسونم و شد شد نشد نشد. مخصوصا اگر قضاوت و نظر و حرفای دیگران رو هم از صحنه خارج کنید خیلی آزادتر و راحتتر خواهید شد. این شماره یک. دوم، حرفتون به خودتون اینه که من با استراب و استرسم یادگیریم و دوچار اشکال میکنم، درد و رنجم و افزون میکنم، وقت به خاطر آوردم اون رو. بنابراین اگر بپذیرم، با خودم دارم میگم که ذره آروم و ریلکس باش، شد شد نشد نشد، موفق تر خواهی شد. خود همین حرف وقتی چون واقعیت هم داره کمکتون میکنه. و بعدشم به همسرتون بگید که 3 هفته منو طلاق بده، یعنی با 3 هفته فکر کن من نیستم و این خبر خوش رو برای خودت داشته باش که من کاری به کار تو ندارم. تو هم دست از سر من بردار، فکر کن من تو بیمارستان افتادم، چون نمیخوام با ایشون شما ارتباطی که مبتنی بر اشکال اختلاف داشته باشید، چون بعید نیست که اون اتفاقا حالتون رو به هم میزنه برخلاف تصورتون. این امتحانتونه و یا این استراب و استرستونه که رابطه شما رو خراب بکنه، نه، درست میتونه این رابطه عکس باشه، گفتگوهایی با ایشونه که اون حال رو برای شما موجب میشه، برای که من ویژگی روانیتون رو نمیشناسم. بنابراین به همسرتون هم میگی 3 هفته من مهلت بده، از من چیزی نخوا، منم از تو چیزی نمیخوام و واقعا نخواهید. اگرم کاری هست در حدی که ضروری و لازمه خودتون انجام بدید. و بعدش هم شاید الان بد نباشه به دکترتون بگید یه قرص آرام بخش خیلی به اصطلاح خفیف، یا حتی از این چیزهایی که به صورت گیاهی و طبیعی هست ولی مشروط بر این که فقط در مسیر آرام بخشی باشه، از اون استفاده کنید که سیستم رو یه مقدار آروم نگه دارید، برای که میتونید این کار رو بکنید.
آقای دکتر، پروپرانول 10 من مصرف میکنم هر شب، الان حدود 1 هفته است. حس میکنم خیلی تاثیر خوبی داشته، نه من توی 1 هفته تاثیر میذاره یا نه؟
نه اون میگذاره عزیز، اونا آرام بخشا تقریبا با سرعت. خیلی خب، ببینید همین، یعنی یه کار بکنید ولی اینقدر موضوع رو بزرگ نکنید، یعنی اینقدر بالا نرید که وحشت از افتادنش پیدا کنید. من میخوام برم یه امتحانی بدم که اولا بعضی که از قبل اصلا خوبی من مهم نیست، دیگران میتونن از من بهتر باشه، همین همین. و بعدش هم خب اینا آغاز کاره، یعنی من که پایان کارم نیست با این ورودیه یا این ورود. بنابراین تو زندگی آدم هم چرخش ها و گردش های فراوانی هست، یک کمی گفتگوهای از این قبیل کمکتون میکنه. بعدم خب یک کمی الان من از طریق حرفایی که خودتون میزنید دلم میخواد خودتون میخواید اوضاع رو تحریک، یعنی خودتون تحریک کنید، اوضاع رو بدتر از اون که هست نشون بدید. نکنید عزیز، چون اتفاقا کاری که کمکتون میکنه این نیست که به خودتون بگید نگران نباش، چون اصلا اون کار نمیکنه. باید گفت آرام باش، یه پیام میشه به خودتون میگید آروم باش، باش آروم باش، شد شد نشد نشد، آروم باش، چون اون پیامی است. واقعاً اولا درستش هم همین عزیز، نه اینکه بخوام، دروغی نیست، فریبی نیست، یه واقعیته و بعد از اون کمکتون میکنه و من مطمئنم قبول میشید، برای اینکه یا حداقل امیدوارم بقیه اینقدر بد باشن که شما یه بدتر از اونا به هر حال خوب جلوه کنید.
حالا امسالم نشد آقای دکتر، من یعنی تو برنامه‌ام هست، یعنی حتما من هدفم همینه و امیدوارم که.
ببین عزیز، این حرف منو یه ذره جدی بگیر. اگر تو هدف دینه وقتی که چند سال بعد که درستش هم همونه نگاه کنی اصلا فرقی نمی کنه که کی فارغ التحصیل شد، به هیچ وجه. یعنی من خودم نگاه میکنم اگر فرض کنین دوره‌ای که دانشگاه میرفتم یا آخرین بار که دکترامو گرفتم حالا یه سال دیرتر میشد چه فرق میکرد؟ هیچی. اون موقع برای من مهم بود، خیلی هم مهم بود، حالا نیست. ولی تو زندگی موضوعای مهم اونایی هستن که همیشه مهمن، نه برخی از اوقات. بنابراین تویی که این نیت رو داری که حتما اونجا بری یا قبول بشی، چه اهمیتی داره؟
موضوع بچه خیلی یه کمی اذیتم
کنه. سه هفته از بچه داری با
کی؟ نه 32 سالمه.
اونش هم مهم نیست. قرار ما این، ببین عزیز، یه دلیل استراب و استرس و این دو دلیا همینجاست که ما موضوع رو با هم مخلوط میکنیم. من دوربریام میدونم وقتی داریم یه حرفی میزنیم یه موضوع بشه، میدونن واکنش من تنده. من یه موضوع رو تمام میکنم میرم سراغ موضوع دیگه. شما الان نه وقت شوهر یابیتونه، نه رعایت شوهرتونه، نه ماجرای بچه هست، نه اینکه اسم بچه رو چی بذاریم، نه اینکه اگر قبول شدم من دانشگاهم چی میشه چی نمیشه. اصلا راها کن عزیز. اصلا بدترین کار اینه که آدم در یه جای نامناسبی در یه زمان نامناسبی بخواد زندگی کنه. هر چیز سر جای خودش. الان شما یه هدف داری، یه جهت داری، یه موضوع داری، یه مسئله داری، یه مشکل داری و اونم امتحانته. تموم شده رفت. همه چیزهای دیگه بی اهمیتن و ارزش و اهمیت ندارن. اینجوری بهش نگاه کن، مطمئنم قبول میشی. هر وقت هم جواب قبولی دامد لطف کن تلفن کن، من خاطرم مسته باشه.
که حتما شما اولین نفری هستی که البته اول به همسرم زنگ زدم بعد شما.
بله اونو میدونم، اونو برای که میخوای حسابشو برسی شکن. برحال حتما این کارو بکن، ولی خوشحال شدم با صحبت.
آقای دکتر، ما چون خیلی وقت میخوایم با شما صحبت کنیم، نمیدونم الان من مطرح کنم یا دوباره یه وقت.
راجبه چی؟ غیر از
رابطمون
اصلا حرفش هم نزن. نه تو خوشبختانه نه خیلی هوشت خوب نیست.
آها.
من حرفم این است که برای چی میخوای دنبال بهانه بگردی سراغ موضوع دیگه؟
آخه میگم دفعه بعد دوباره تماس بگیریم چون سخته دفعه... با شما تماس گرفتم.
نه هیچ سخت نیست، سخت هست بگیرید، الان وقتش نیست عزیز. مهمتری بی خودی چشمو نگذار زیر دماغ، بعد معطل به اونا رو چیکارش کنم؟ ولش کن چشمو، بذار وقتی وقت پیدا کردیم میذاریم سر جاش.
پس من اجازه دارم دوباره، یعنی ما
حتما دوتایی بیاد ببینم که من چگونه میتونم اون مرد رو خلاصش کنم.
پس آقای دکتر، این یک دو روز آخر که مونده، من یک دو روز مثلا صبح شب و زود بخوابم اوکی دیگه؟
کم اگر بتونید کمک میکنه، ولی این نشود خودتون اذیت نکنید. یه تیپی مثل شما وقتی یه ذره بیش از حد فعاله بهتر عمل کنید. مدت امتحان چقدره؟
120 دقیقه.
نه اون که چیزی نیست، 2 ساعت یه چیزی نیست. نه اون از آتش برمیشه، نگران نباشید. برحال مواظب خودتون باشین. من البته ای جای شما باشم روز آخر هیچی نمیخونم. صلاحتون اینه، برای که مسائل مخلوط میکنید روز آخر رو ول کنید. فکر کنید به جای فردا امروز امتحان بوده، پس بنابراین روز آخر رو ولش کنید و خیلی راحت و آسوده باشید، برای که اون امنیت و نگرانی هم نداشته باشید. خودتون رو مشغول کنید و حتی با فیلمی، موزیکی، نمیدونم یه کنسرتی، هر چه هست، موضوعی از این قبیل فکر نکنید. اونها بهتون لذت نمیده چون نگران فردایید. مهم نیست، مهم اینه که خیلی فکر فردا نباشید، چون امنیت و آرامشه میتونه بهتون کمک کنه. به هر حال امیدوارم موفق بشید، حتما هم چه این خواهد شد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی لطف کردی، خیلی خوشحال شدم. دفعه پیش من، یعنی شما باعث شدین، در واقع حرفای شما باعث شد من برم دوباره با درس و اینا اونس بگیرم. واقعا ممنونم
ازتون. خواهش می‌کنم، به مطمئنم موفق بشی. مرسی عزیز.
خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره بگیرید.
لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونا؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپریشن،
عزیزم دیپریشن
همون، اعلام کرد هر کی دوتا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شانه شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
آقای دکتر مطمئنم دوامم میکنید، ولی سوالی که میخوام بپرسم در مورد یکی از دوستای شوهرمه که ایتالیاییه و عاشق یه دختر عرب سوریه‌ای شده. حالا تا جایی که فکر میکردم سوالایی که شما میپرسید و من از ایشون پرسیدم، اگر که شما لطفاً راهنمایی کنید.
من و شما درباره من نه ایتالیایی میشناسم نه عرب سوریه، فکر کنم داعش بیشتر میتونه جوابشون رو بده اگر رایی بشن. من شما هم گفتم شاید نمانید روی خط، حالا که موندید من شما پرسش چی هست؟ یعنی یه ایتالیایی با یه عرب سوریه میخونه؟ حتما نه، ولی اگر اونا اون ایتالیایی است اینم عرب سوریه است نه، ولی اگر اون ایتالیایی نیست اینم عرب سوریه نیست. شاید دوم این که اگر دنبال یه چیزای دیگه هستن که به انسان مرتبطه که نه ایتالیایی میشناسه نه عرب سوریه، خب حتما بعدم شما که مسئولیت های قبول میکنی، حالا هر چی دلتون میخواد شما من بگید پرسشون سر چیه، یعنی گیرشون کجاست؟
والا آقای دکتر گیر افتادم، همه تعریف شما رو میکردم بعد دیگه خواهش کردن که به شما زنگ بزن. گیرشون قضیه مذهبه، این آقا مسیحیه، این دخترم مسلمونه. بعد یک سال آشنایی توی بحثاشون به این خانم اصرار کرده که باید به بچه ها قرآن بگه و بچه ها مسلمون باشن و اینا، این آقا هم نمیتونه قبول کنه.
بله آخه ببینید، البته بر اساس اون برداشتی که من دارم، مرد مسلمان میتونه با زن اهل کتاب که یهودی و مسیحی و البته سابعینن که حالا دیگه سابعینی به اون صورت نداریم، نه دوستان زرتشتی یا غیر، ازدواج کنن، یعنی در حدی که من میفهمم از قرآن کریم و یا آن که هست. اما زن مسلمان نمیتونه شوهر حتی اهل کتاب یهودی و مسیحی کنه.
نه ایشون حاضرن حالا لفظاً مسلمون بشن به خاطر اینکه با این دختر ازدواج کنن.
خب دیگه حالا دیگه مبارک باشه دیگه، ایشون که رفتن مسلمان شدن دیگه چه اشکال داره برای اینکه فرزندانشون هم مسلمان بار بیان. والا به خدا مردم خدا چل شدن. ببینید من همیشه عرض کردم یه دست هم از یه طرف الاغ سوارن و از یه طرف سوار جتن. من فقط تصور اینو میکنم که یه الاغ در هواپیما چه شکلی داره که آدم برخی از رو صندلیش باشه سوار اون بشه و یه چند قدمی با اون بره با الاغش بعد برگرده. بعدم به هر حال این دوستان خوب شما، شما از کجا تلفن میکنید؟
من از فرانسه زنگ میزنم.
اون وقت این دوستان در فرانسه زندگی میکنن؟
نه این آقا ایتالیا زندگی میکنه.
بله حالا من عقلم نمیرسه بی خودی هم از من تعریف نکنه، چون من اولا تعریف ندارم، بعدم از عهده حل همچین مسائل این گونه از دوستان برنمیام. تفاوت فرهنگی مسئله است، تفاوت مذهبی مسئله است، بعدم این قبول کردن دینی کسی دیگه برای ازدواج یه ذره جای گفتگو داره و بعدم غالب اوقات از توش مسئله پیدا میشه، بعدم اینا بعدن درباره بچه‌ای که با چی آشنا بشه دارن کار میکنن، بعدم یه مقداری با گذشت زمان میشه که مختصر آبروی ادیان هم داره میره، همچین چیزی بهش هیچ جوری اضافه نمیشه مگر اینکه مردم اون رو انقدر فردی و شخصی کنن که کاری باش نشه باشه. اتفاقا بهتون توصیه میکنم، من امروز البته شما که خوابید، از ساعت 6 و 20 دقیقه تا 7 قسمت بعدی سخن من است، گرچه سخن من توی رادیو همراه فیسبوک یا در وبسایت منم هست، دوستان میتونن اونجا بشنن، نه اینکه مهم باشه ولی واقعا نمیدونم عزیزم، شما بهشون بگید که هر کار دوست دارن بکنن ولی اختلافاتی از این قبیل با گذشت زمان خیلی بدتر و بدتر و بدتر میشه. یعنی من همیشه با ازدواج خارج از مذهب و خارج از فرهنگ نگاه خوبی ندارم. آمارام نشون میده میزان جنگ و طلاقشون چند برابر دیگرانه. خود ازدواج متزلزل دنیای امروز چی است که حالا آدم بخواد با یه فرهنگ دیگه و یک مذهب دیگه و بعدم آدمی که باورها و شرط و شروطهای مذهبی داره برای یه آدمی که از مذهب خودش گذشته، اونم با توجه به شرایط دنیای امروز و مختصر آبرویی هم که برخی از ادیان برای خودشون دست و پا گردن و یه دی دارن برباد میدن. نمیدونم عزیز، بنابراین شما بگید هر چی دلتون میخواد از جانب من بگید، من مطمئن هستم حرفای شما خیلی بهتر از حرف منه. بگذارید من یه دوست عزیزیم.
البته منم تقریبا همینو گفتم که این قضیه مثلا به این سادگی حل نمیشه. حالا آقای دکتر اگر که اجازه بدید یه سوال کوچیک دیگه هم از شما بپرسم.
من یه نفر از ساعت 9 رو خط داشتم، اگه لازمه بفرمه جان.
بله آقای دکتر، در مورد خوابیدن بچه ها، چون من یه بچه 6 ماهه دارم، بعد شوهرم یه سری کتاب گرفته که چجوری بچه ها رو بخوابونیم، حالا اصرار میکنه میگه که طبق این کتاب موقعی که بچه ها شب گریه میکنن باید به مدت 1 هفته وقتی اینا گریه میکنن تا 10 دقیقه الا 20 دقیقه به اینا کاری نداشته باشی، اینا بذاری گریه کنن و خودشون خوابشون میبره و بعد از این 1 هفته اینا عادت میکنن شبا رو کامل میخوابن.
نه ببینید عزیز، اولا من تو این زمینه سی دی دارم، شما کتاب بخونید ولی توضیح دادم. بچه‌ها وقتی به 16 پوند میرسن یا حدود 7 تا 8 کیلو به دلیل جهاز هاضمه‌شون که معمولاً حدود 5 ماهگی 4 تا 5 ماهگی است، بهتر این اتفاقی که همسرتون میگن بیفته. 6 ماهگی ذره دیره و ممکنه موفق نشید و با جنگ تمام عیار او روبرو بشید، ولی هر چه زودتر اون کارو بکنید. من تنها موردی که گریه بچه رو میتونم نسبت بهش بی‌اعتنا باشم وقتی است که برای خوردن شیر و بیدار شدن بعد از 12 شب که میتونم برای 2-3 روز، حالا تا یه هفته هم میشه برقرار، گریهش رو قبول کرد. البته اگر سنش 4-5 ماهی باشه معمولا با 3 روز دیگه میپذیره این واقعیت رو که از قضا و نوازش خبری نیست و بنابراین عادت میکنه و شما رو هم آزاد میکنه. 6 ماهی ذره دیره، ولی اگر میخواید بکنین کار بکنین. CD منم توش راجبش توضیح دارم، ولی الان که حرف زدم هر چه زودتر این کار بکنین، امید من این است که بتونین موفق بشید. ولی یه مقدماتی قبل از این داره که اگر شیر خودتون رو میدید باید کمش کنید، اگر شیر شیشه رو میدید باید به تدریج آب توش اضافه کنید که بچه وابستگیش به غذا به تدریج از بین بره، اون وقت است که میشه ازش شیر گرفت. اگر شیر خوش رو به اصطلاح دارید میدید 10-15% آب کنید توش، نه شیر خودتون، شیر مادر هرگز نباید با آب مخلوط بشه، اون خطرناکه، ولی شیر خوش رو با آب مخلوط کنید به طوری که بعد از یه هفته بچه آب داره میخوره و اون وقت میشه راحت‌تر قطعش کرد. بذارید چند شبی گریه کنه، بی‌اعتنایی کامل بکنید، محلش نگذارید. اگه تا 15-20 دقیقه خوابید بالاخره موفق شدید، ولی اگر نشد که ممکنه چون 6 ماه شده موفق نشید گرفتاری دارید، ولی به هر حال ببینید چه میکنید. اجازه بدید من یه دوست دیگر رو هم ببینم، یعنی صحبتی باشون داشته باشم، برای که متاسفانه کمی امروز برنامه‌ام وقت، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. جان الو جانم بفرمایید.
من از ساکرامنتو تماس میگیرم، یه پسر 3 ساله دارم. بعد مشکلی که توش میبینم اینه که از بچگی نمیدونم، یه خانواده کوچیک هستیم که فامیل مامیل زیاد نداریم، بعد دوست و موستم خیلی کم داریم که بچه داشته باشن که بتونه باهاشون بازی کنه. پسر من با بچه ها زیاد وقتی بچه ها رو میبینه باهاشون ارتباط برقرار نمیکنه، نمیدونم خجالت میکشه که خودشو بعضی وقتی پشت من قایم میکنه. با آدم های بزرگ خوبه، اوکیه، ولی از بچگی نمیدونم تا الان که 3 سالشه از خواهر شوهرم، 3 تا خواهر شوهر دارم که با دوتشون خوبه، ولی با اونی که بچه داره و شوهر داره اصلا ما نتونستیم بریم خونهشون، چون وقتی میریم همش در حال گریه است و اصلا نمیتونیم بتونیم اونجا بمونیم و وقت بگذرونیم باهاشون.
اون بچه چند سالشه؟
بچه های خواهر شوهرم؟ بچه هاشون دوتاشون که 14-15 سالشون هم، یکیشون کوچیک 5 سالشون.
خب ببینید اون سابقه خوبی با اونا نه. ببینید عزیز، اولا شما یه حرفی زدید که ببخشید مال دنیای امروز نیست، قربونتون، من فامیل محترمم نیستن و دوستم ندارم، یعنی چی؟ من روزی که بچه دارم باید برم برای بچه‌م دوست بخرم، باید راه بیفتم. یه شما قرار بوده یه مادری پیدا کنید که اونم بچه داره، هم سن و سال بچه شماست، چون مال شما پسره بهتر اونم پسر باشه، و ببریدش بیاریدش خرید کنید، برای مادره چیز بخرید، برای پدره بخرید، اونو بانبانه دوست یا در حقیقت بیبی سیتر بچه تو انتخاب کنید که بچه باش روش کنید. من شما که به بهانه این که فامیل محترم ما نیستن که نمیتونیم بذاریم کنار. دوم، اول بیان این موضوع، دوم که از کلاس از 2 سالگیش باید این میرفته یه محیط آموزشی و بنابراین شما قرار بوده هم با زبان آشناش کنید هم بفرستش بره. عزیز زایلا بچه
من سعی کردم ببرمش ولی اصلا نتونسته بمونه، یعنی بردمش همش گریه کرده.
آخه عزیز من، آخه شما نه، آخه ببینید قربونتون، شما اگر یک کسی بنازید تو اقیانوس چی میشه؟ او غرق میشه میمیره، ولی نشان دهنده نیست که انسان شنا نمیتونه یاد بگیره یا نباید شنا یاد بگیره. آخه شما یه اصولی رو باید رعایت بکردید که با حرفایی که من زدید نشون میده اونا رو رعایت نکردید عزیز. یعنی من و شما میدونیم بچه‌ها یه چیزی دارن به اسم اضطراب جدایی، سپریشن انگزایتی، که بین تکنیکلی بین 7 تا 16 ماهگی است، برای که خاطر راست باشه میگیم 6 تا 18 ماهگی. تو این مدت شما قرار نبوده جدا بشید و تو این مدت قرار بوده کارهایی بکنید، از جمله بازی فوق العاده مهم قایم موشک در مرز چند هزار، که بچه به تدریج بتونه در ذهنش اون چیزی که به اسم ثبات میشناسیم object permanent برسه، که در مغزش تصویر شما رو بتونه داشته باشه که هر زمانی که شما نیستید بره اون تصویر رو وارد صحنه ذهنش کنه و آروم بگیره و در نتیجه از رفتن شما ناراحت نشه. ولی اگر من و شما مشکل سپریشن انگزایتی استراب جدایی بچه رو که مثل آموختن شنا هست تو اقیانوس یادش ندیم، خب معلومه وحشت میکنه و معلومه نمیمونه. بنابراین ما قراره یه اصولی رعایت کنیم. من کارم برخی از وقت به خواهش و تمنا که هیچی التماس رسیده که یک کتاب یه مطلب یا این سیدی هایی که 65 ساعته بعد هم باید شنیدش، یا ویدیوی میشه نشست و دیدش، یا دیویدی هست، یعنی چیزی که خدمتون هست. آخه شما اصول رعایت نکردید عزیز، بچه رو تبدیل کردید به یه موجود منزوی و جدا که از توانایی های خودش به اصطلاح بیخبره، دیگران رو خوب نمیدونه، نگران ندونه چی کار بکنه، میترسه مورد تنبیه قرار بگیره. خب همینا دست به دست میده. در خصوص فامیلی هم که گفتید، چون اون 5 سالشه، ای بسا وقتی که یکی دو دفعه مطابق میلش عمل نکردن یا اذیتش کردن دوست نداره، یعنی برای شرطی شده عزیز. و من و شما وقتی که میخوایم بچه ها رو با بچه های دیگه آشنا کنیم، ای بسا قرار نیست هیچ کاری بکنیم جز اینکه مطمئن بشیم اونا قواعد بازی با هم رو با توجه به سن یا تفاوت سنیشون میتونن انجام بدن و ما هم کمکشون کنیم که دوست هم باشن و با هم باشن، چون هر دوتا به اون احتیاج دارن. ولی وقتی که بچه ها راه میکنیم به عهده خودشون، حتی به 3 دقیقه نمیرسه حتما دعواشون میشه و در نتیجه وقتی دعواشون شد تاثیر بد و منفیشو میذاره. یعنی به نظر من عزیز، یه حداقلایی که شما باید میدونستید و عمل میکردید عمل نکردید. اما خوشبختانه مواردی از این قبیل اصلا چیزی نیست که بمونه و شما به نظر من یه مقدار بیشتر درباره فرزندتون باید بدونید و یه اصولی رعایت کنید. درست نیست که من و شما باید رانندگی بلد باشیم تا بتونیم هم ازش استفاده کنیم هم خودمون و دیگران رو به کشتن ندیم. ولی اگر من رانندگی بلد نباشم، پشت ماشین نشستم، ماشین راه افتاد، خب خودم و دیگران رو ممکنه بکشم و این چیزیست که نمیشه رها کرد عزیز. قواعد مربوط به پرورش و تعلیم و تربیت بچه ها پدیده های ساده ساده است، مثل رانندگی که آدم تو 5 ساعت یاد میگیره 50 سال رانندگی میکنه. و به نظر من توصیه اینه که شما که تشریف دارید ساکرامنتو، سی دی بخش اول فلسفه و هدف ها تولد تا 3 تا 7 رو، ولی البته برید سراغ تولد تا 3 تا 7 روی هم مثلا 40-45 ساعته شما میتونید بشنویدش. قول به شما میدم نگاهتون نظرتون عوض میشه و تو این گونه مواردم یه مقدار میدونید چه کنید، و الا فرزندتون با احساس شرم و خجالت و وحشت و حتی افسردگی و خشم روبرو میشه. یعنی شما با یک کسی روبرو میشید که غمگینه، تبدیل میکنیدش به آدمی خشمگین و بعدن وقتی تو این شرایط هم قرار میگیره ناراحت و نگران و در نتیجه از عهده ایجاد یه ارتباط خوب برنمیاد به زندگی، که در حقیقت همین رابطه و ارتباطه براش تبدیل میشه به یه پدیده آزاردهنده، اذیت کننده، و بنابراین به خودش و انزوا پناه میبره یا به شما. بنابراین یا به شما میچسبه یا فرض بفرمایید به اسباب بازیاش، یا اون وقت دوست نداره با کسی باشه. در حالی که مهمترین موضوع برای مثلا سن فرزند شما 3 سالگی بازی، اسباب بازی هم بازیه. نه علم مهمه، نه ادب مهمه، هیچی. تنها چیزی که مهمه بازی و اسباب بازی و همبازیه و اونو باید براش فراهم کنید. یه محیط آروم، شنبه شنبه ها دوربرش باشید، ببرتش پارک، یه محیطی که هست یا محیطی که حالا بسته است، که چرا ممکنه کمی سرد شده باشه، ولی اگر هوا خوبه یا لباس مناسب باشه درگیرش کنید در ارتباطات تقریبا انتخابی و آزاد، مثلا اینجایی که بچه ها هستن و دور همه.
آقای دکتر ببخشی میانه کلامتون، ما بچه همونو میبریم بیرون، مثلا پارک و جای بازی که هست میبریمش، با بچه ها ارتباط برقرار نمی کنه، همش دوست داره با خودش بازی کنه.
خب اون ببینید عزیز، من نمیخوام بگم اگر چنینه که بعید میدونم، ولی اگر چنین فرزند شما، اصلا این بچه ها بچه آتیزمه، آتیستیکه، برای که در خودماندگی و در خود فرو رفتگی دیگه، در خودماندنه. یعنی من از محیط اطرافم بیخبرم، من نمیدونم چه خبره عزیز، من مطمئنم نیست، یعنی بیش از 95%، چون حرفای دیگه شما تعیین کننده این است که این بچه مشکل ارتباطی داره نه مشکل مغزی. ولی عزیز، ولی با کسی لطفا صحبت کنید قربونتون، یعنی این موضوع موضوعی فوق العاده مهمه. اینا مسئله اینه که من به بچه‌م غذا بدم یا زهر و سم بدم، من نمیدونم بیش از این چی میتونم بگم و ما نمیتونم.
الان یه سال دیگه هم دارم، من به نظرتون الان ارتباطی که با خواهر شوهرم ندارم، یعنی نمیتونم با اینکه که پسرم میبرم اونجا گریه میکنه، به نظرتون برم اونجا؟
حتما نه، حتما نه، ولی همین دوتا رو به من بدید، من ظرف 15 دقیقه اینا رو با هم دوست میکنم. عزیز ببینید راه داره، یعنی یه مقداری کمک بگیرید برای که رابطه خانوادگی و فامیلی هم حفظ بشه، بچه هم با هم، یه همچین کسی که تو فامیل هست معلوم امتیاز بزرگی. چون نگاه کنید به 100 تا خانواده‌ای که نسبتا در خوب رعایت کرد، 99 تاشون التماس میکنن شنبه شنبه بریم خونه اونا یا اونا بیان خونه ما. خب پس این نشون دهنده چیه؟ شبم که میخواد بیارتشون نمیخوان بیان. نشون میده این موضوع قرار نیست این گونه که شما میفرمایید باشه، یه جای کار اشتباهه، یه جای کار یه چیزی خراب شده عزیز، و اونو میشه فهمید و درستش کرد. به هر حال لطفاً اون سی دی ها رو بشنوید و اون رابطه رو هم میتونید درست کنید. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنونم دکتر، راهنماییتون. روز خوبی داشته باشید.
شما هم مرسی. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که من امشب کنفرانس کودک درون رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن دارم که 8 هفته ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همین امشب 7 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته که 8 هفته ادامه خواهد داشت $100. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.